حبيبي العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروهم ملكوتي إمام راهي رضوان الله عليه و همه شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. این جلسات اخیر مقدر بود صحبت کردیم درباره کیفیت شکلگیری کار اختیاری انسان و حاصلش این شد که دو عامل فطری در وجود انسان هست که در پیدایش کار اختیاری مؤثره. یکی از مقوله علم و معرفت و شناخت و یکی از مقوله میل و محبت و اراده، و با تعامل این هاست در شکل‌های مختلف و مراحل مختلف که کارهای اختیاری انسان شکل می‌گیرد. درباره هر یک از اینا و مؤلفه‌هاش و اینا هم در حدی که خدا توفیق می‌داد یه چیزایی عرض کردیم، انشاءالله که غلط و گمراهی درش نماشه. افعال اختیاری که آدم انجام میده گاهی یک فعل واحدی است، در یک فرصت کوتاهی آدم انجام میده، فرض کن یک سخنی را میگه، یک آبی را مینوشه، غذایی را میخوره، ولی یه وقت هست یک کاری است، یک کار گفتنش مسامحه است، یه سلسله کارهای به هم مربوطی است که شاید سالهای طولانی اینا به هم باید ادامه پیدا بکنه تا به نتیجه برسه. و ما طلبه ها وقتی تصمیم میگیریم درس طلبگی بخونیم، این چیزی نیست که کار یک روز و دو روز باشیم، چه بسا کسانی تصمیم میگیرن 30 سال وقتشون رو بگذارن برای این کارها. شاید کسانی هم بودن یا هستن که همه عمرشون رو وقف فقاهت، وقف علوم اسلامی کردن. شکر الله مسائه و جمیله. یا یاد گرفتن یک حرفه ایست که باید آدم سالها زحمت بکشه، مهندس بشه، معمار بشه، اینها هم همون شرایط را درش داره، منتها با اشل بالاتری. یعنی اونجا هم باید بداند، اما این دانستن خیلی پیچیده تر از اون دانستن یه چیز ساده است که آب رفع تشنگی می کند. اونجا خیلی چیزا را آدم باید بدونه، با هم جرح و تعدیل کنه، عواقبش را بسنجه، لوازمش را، شرایطش را، تا بتونه تصمیم بگیریم طلبه بشن یا نشن. و هم تو سایر کارهایی که به صورت یک فرایند زمانبر هست. یکی از این اموری که مدت زیادی وقت میخواد و زمانبر هست و دورانی طولانی داره، خود تحضیر اخلاق خودسازی است. این کار یک روزه و دو روزه و یه هفته و یک ساله نیست، کاریست عمرانه، تا آخرین نفس هم ادامه داره. خب یه همچو کار طولانی ممتدی که ظرفش عمر آدم هست. حالا اگر نگیم تمام ساعات شبانه روزش را، بالاخره شبانه روز یه مقداری باید وقتش صرف این کار رو کنیم. خب این هم یه کار اختیاریست، باید انگیزه داشته باشه. هدف چیه؟ چرا این کار میکنن؟ یه آدم هایی که تزیید نفس نمی کنن آدم نیستن، زندگی نمی کنن، راحتی ندارن، فعال نیستن، خدمت به خلق نمی کنن، اختراعات ندارن، خیلی سایدی تزیید نفسی هم روشون مطرح نیست. حالا در جامعه اسلامی خودمون هم خیلی ها هستن هستن از این مقوله آشنایی ندارن یا توجهی ندارن که هم چیزی هم هست. حتی اکثر یه داره که نمازی بخونه نرده است، نقره که نقره الغراب در روایت داریم. این که آدم وقت صرف بکنه، یک تسلیم به یک برنامه ایراد ساریان دراز ادامه بده، اون کچی این هم به عنوان یک امر اختیاری احتیاج به شناخت ها و همون عوامل ارادی، میل و علاقه و محبت. اما چجور پیدا میشه؟ در ضمن بحث‌های گذشته عرض کرده بودیم که هم شناخت‌های انسان دو دسته است، هم میل‌های انسان. بعضی شناخت‌ها هست خود به خود پیدا میشه، احتیاج به زحمت و کسب و اینها نداره، مثل ادراکات غریزی. بچه که متولد میشه میدونه باید چی بخوره، دوران بازیش که میدونه باید با اسباب بازی بازی کنه، کسی نباید بهش یادش بده. به این کار میل هم پیدا میکنه، هم میداند به این هم دانستن. این که البته باز اشاره کردیم دانستن ناآگاهانه است در بعضی مراحلش. بعضی هاشم نه، میرسه به سن نوجوانی ها اینا یه خواستهایی درش پیدا میشه که آگاهانه هم هست، میدونه آدم دنبال چی میگرده. میل شدید هم پیدا میکنه و این همکاری اون شناخت با اون میل باعث میشه یک کاری هم انجام بگیره، حالا به شکل حلال یا به شکل حرام. اینجا هم بالاخره آدم باید بدونه این چیزایی را که تصمیم بگیره، یک برنامه دراز مدتی که شاید همه عمر آدم را فرا بگیره. هدف چیه؟ چی بشه؟ به دنبالش هم البته بعد از اینکه تازه هدف رو شناخت و لوازمش رو بررسی کرده این ها، بعد راهش چیه؟ و الی آخر سه چیز رو معمولا از کردیم که آدم باید در کارهای اختیاری بدانه، که هدف، یکی راه را، یکی لغزشگاه ها و آسیب ها را. خب حالا بنده بسم الله الرحمن الرحیم فرض کنید یک نوجوانی هستم و در خدمت شما، میگم آقا من میخوام خودسازی کنم. خودسازی چیه؟ چه فایده ای داره؟ خب میدونید که انگیزه ها در این زمینه ها در این مقوله به طور کلی، مقوله این که آدم زحمتی به خودش بده، یک برنامه ای رو برای خودش تنظیم کنه، عمل رو کنه، به قول آقایون ریاضت بکشه. و ریاضت یعنی ورزش، ورزیدگی پیدا کنه در یک کاری. خودش یک هدف میخواد. هدف چیه؟ شاید باشند کسانی، شاید دیده باشید، برخوردم کرده باشید، کسانی میگن وقتی آدم تعذیب نفس میکنه، خودسازی میکنه، یا مسیر عرفان را میره، یا سیر و سلوک میکنه، از این تعبیرات مشابه دیگیم، آدم یه جوری میشه که از اخبار غیبی مطلع میشه، میفهمه در گذشته چه بوده یا چه در آینده چه خواهد شد. خب این چیز مهمی است آدم این غیبیات رو بدونه. جا داره که آدم بره زحمت بکشه چندی تا اینجوری بشه. مثال هایی هم گاهی میزنند از علما و غیر علما. این چیزایی هم که کم هست و نادر هست، آدم بیشتر اشتیاق داره که این امتیازی دادن. فرض کنید توی حوض چند نفر باشن که از گذشته ها بدون اسباب عادی اطلاع کنند، پیدا کنند، یا از آینده ها پیشگویی کنند چه خواهد شد، مذاکرات هسته‌ای به کجا خواهد انجامید، جنگ یمن چه خواهد شد، خوشش میدونم بدون اینا. خب چه کنیم اینجوری بشیم؟ باید تحصیب نفس کرد، خودسازی کرد، سیر و سلوک کرد، ریاضت کشید که آدم اینجوری میشه. خب این یه جور اهدافی، یه جور اهداف های دیگه هست که حالا ادعاش هست. کسانی وقتی این کار رو بکنن میتونن در دیگران تصرف کنن، غیر از این که میفهمن چی هست و اینا، میتونن اصلا در اراده دیگران اثر بگذارن. یه چیزایی هست، حالا ما در مقام اثبات و نفیش نیستیم، باز کنیم در هیپنوتیزم کسانی که کار بکنن در این جهت میتونن به کسی القا بکنن که تو در فلان ساعتی فلان وقتی فلان کاری را انجام بده. اون طرف بی اراده میکنه و یه حفا میشه اون کار انجام بده. ما چرا اینجور کردیم؟ نمیدونم چطور شد یه حفا. این تأثیر اون هیپنوتیز است که این تأثیر رو میذاره. میگن اینجور چیزا هست. فرض کنید حالا خب این هم یک کار مهمی آدمیشته، ممتازه آدم بتونه در اراده دیگری اثر بگذاره، چیز ساده ای نیست. این میشه هدف برای اینکه برن از این مقوله کار بکنن، برنامه هایی که روح را تربیت کنن. حالا اسمش هرچی بگذارید، در جنبه های شرعی میگن تهذیب نفس، در عرفا میگن سیر و سلوک، دیگران میگن ریاضت. بعضی دیگه هستند به نام وجود داره، نمونه‌هایشون هست، میگن وقتی آدم این کارا رو انجام بده و برنامه‌های منظمی و اینها، میتونه با موجودات ناپیدا ارتباط برقرار کنه، با جنیان ارتباط داشته باشه، از اونها مطالبی بشنوه و کارهایی براش انجام بده. این هم این سلسله خواسته هاییست که کسانی دارن، نمونه هایی هم داره. و بالاخره یکی از اهدافی که در این مقوله مطرح میشه آرامشه. آدمیزاد در معرض نگرانی های زیادی است در زندگی، مخصوصا روز به روز هرچی علوم هم پیشرفت میکنه و تکنولوژی و صنعت ترقی میکنه، نگرانی ها هم بیشتر میشه. همه میدونیم دیگه کم ها میشه، احتیاج به توضیح نداره. و همونطور که میدونید کار به اونجا رسیده که بعضی از فیلسوفان غربی گفتن اصلا فصل مقدم انسان اضطرابه. به جای اینکه ارسطویان میگن انسان حیوان و ناطق، میگن انسان حیوان و حیوان مزدره. اگر انسان اضطراب نداشته باشه انسان نیست. فصل مقاومش اضطرابه. بعضی از اگزیستانسیالیست ها میگن. خب این ناراحت کننده است، آدم اضطراب و دلهوره و اینا هم خیلی ناراحت کننده است. فقصان شدت پیدا بکنه آدم خواب و راحتی و اینا را از آدم سلب میکنه. دنبال این میگرده که آدم یه آرامشی پیدا کنه، راحت باشی. خب این کمابیش در همه انسان ها بوده، از دوران های قدیم در بین فیلسوفان هم کسانی بودن که هدفشون را از علم و حکمت و اخلاق و این حرف ها همین آرامش روح میدونستن. ولی شاید مصداق اتمش، مصداق شاخص بودیسم باشه. بودایی ها معتقدن که اگر اون مناسک بودیسم رو آدم انجام بده، اون ریاضت های مرد دستوراتی که اونا میدن انجام بده، به یک حالتی میرسه اسمشو میگن نیروانا، یه حالت آرامش مطلق که هیچ نگرانی نداره. و ادعا میکنند یه لذت فوق‌العاده‌ای داره این حالت. یه مراحل را در مرتبه بکنه، زحمت هایی بکشه تا به نیروانا برسه. این هم یکی از اهدافی که برای تحسین نفس و سیر و سلوک و ریاضت و از این حرف ها مطرحه شد. خب حالا ما وقتی علمایمون میگن تحسین نفس و حالا گاهی تصریح میکنند که واجب است، گاهی میکنند از اوجب واجبات است، تعبیرات مختلفی هست. بعضی ها میگن چون مقدمه است برای ترک گناه و ترک فساد ها، از این جهت وجوب مقدمی داریم. بعضی میگن نه، اصلا وجوب اصیل داره، این بالاترین اهداف شریعت هست. به هر حال بحثایی در این زمین هاست که ما بی سواد سرمون نمیشه، چیزایی شنیدیم میگن. بالاخره اونا ما برای چی میخواییم تعظیم نفس و این دستورات و کتاب ها و مخصوصا وقتی تأکید میکنن باید حتما استاد داشته باشید و تسلیم استاد باشید و هرچی میگه باید عمل کنید و از اینطور حرف ها کمامی شما هم شنیدید، من هم شنیدم. ولی چیه آدم ها چکار کنید؟ دنبال چی میگهدیم ما؟ چی میتونه هدف باشه برای این کار؟ آیا ما یک هدف فطری مشخصی داریم برای تهذیب نفس؟ یعنی همونطور که آدم میل به غذا داره، میل جنسی دارش پیدا میشه، دوست میداره محبوبیت داشته باشه در جامعه، احترام داشته باشه، اینا میل فطریست، برای همه هست. یکی هم اینه که آدم میل داره که مثلا به این مطالب برسه، از این مقولاتی که گفتن. حالا امروز میبینید این بساط عرفان های کاذب و اینا چقدر گسترش پیدا کرده و در داخل کشور ما هم روز به روز فارچوار داره گسترش پیدا میکنه. خب چرا؟ بالاخره یکی از همین چیز هاست. خیلی ها صریحا اونی که معقولانه مطرح میکنند و میتونن ازش دفاع کنن، آرامش و آرامش روح و نمیدونم از این حرفا. بعضی چیزای دیگه هم زمینش هست، چه بسا اونا برشون مهم داره، ارتباط با جن و با نمیدونم چیزای از این قبیل، اطلاعات از حالات دیگران و خوندن دل دیگران، الان چی در خاطر فلانی میگذاره بفهمن که این داره درباره چی فکر میکنه. عزیز. آیا ما برای همین باید تأکید میکنیم برای تعزیز اخلاق و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی برای اینکه با جن ارتباط پیدا کنید یا افکار دیگران رو بخونید یا غیب گویی بکنید، برای ایناز یا ایست دیگری دن کنید؟ خب همه میدونیم ما دیگه احتیاجی به بحث نداره، فقط یادآوری میکنم. میدونیم ما در هیچ آیه ای در هیچ روایتی این نیست که برید شما دنبال این مسائل. گاهی شاید عکسش هم باشه که دنبال این سم نرید، مثلا بعضی شکلهاش که مقید به رعایت احکام شرعی نیستن و اینا که سوربت شرعی هم ده. پس دنبال چی میگردیم؟ به خاطر اینکه این هدف روشنی که ما فطرتاً برامون آگاهانه بریم دنبالش اینجوری نیست. اگه بود بالاخره ما هم سر نمی آوردیم، بالاخره ما هم بچه آدمیزاد است. یه چیز عامل فطری که ما به طرف این بکشونه سوال نداریم. ممکنه مصداق یک چیز کلی دیگری باشه، هر وقت به عنوان یکی از مصداقمون دنبالش بریم. اما به خصوص اصلا اونطور که فرض فرمایید یکی از امیال طبیعی وقتی بروز میکنه آدم میفهمه دنبال چی باید بگردیم، چگونه اشباع میشه. شاید به خاطر همین جهت ادعی هم گفتن اینا همش اوهام، اصلا ما یه حرفا ندیم. ما یک حرام و حلالی داریم در شهر، این واجب است انجام میدیم، حرام اونم مستحب تموم، مکروهات هم ترک کنیم دیگه، نهایت یه چیز دیگری به نام تهذیب اخلاق و نمیدونم سیر و سلوک و این حرفا چیه؟ اینا دیگران در رو درست کردن. مثلا شاید به خاطر همینا بوده که میگم چیزی در خودمون سوال نداریم. بله از حور و قصور دلمون میخواد، نمونه شد چون در این دنیا داریم خوشمون میاد، میوه های بهشتی، لحم طیر، مما یشتهون، فواکه مما یشتهون، این چیزا دوست داریم. خب میگم وقتی در آخرت اینا هست خب دوست داریم ما اینا، اما اینکه یه چیز دیگری برای یک برنامه طولانی که از یک مبدعی باید شروع بشه تدریجا تکامل پیدا کنه به یک قله ای برسه، یک سیر و سلوک دیگه، از یه جای شروع میشه به یک نقطه متوجه نقطه هدفی است. این ما در اسلام سوال نداریم. اینا یک نوع گرایش صوفیانه و نمیدونم یو چیز هاست. خب حالا ما چی باید؟ بدون شک ما احکام شهر رو باید رعایت کنیم، هیچ مفری ازش نیست و اونها در اولین مرحله ایست که هر انسان مکلفی باید اینا رو بشناسه و عمل کنه. جای بحثی نیست، از ضروریات دینه. اما اندکی فراتر از اینم هست، ایشای دیگری هم به دنباله این احکام ظاهری و رفتارهای عینی. فرض کنید آدم در دلش توجه داشته باشه، فرض کنید وجود مقدس ولی هست بر ما اونا، یعنی چیزی ساخته تو هیچ رساله عملیه ننوشتن که این از مستحب مانده. حالا یک کسی اینجور مقوله ای رو دنبالش بود، حالا یادم رفت بگم یکی از چیزایی هم که مقدسین ما دنبالش خدمت امام زمان برسه، از اهدافی که ذکر میکنه چه میگه شاید اون هم در بعضی ها ما که نداریم انگیزش هم رو نداریم نمیدونیم قضاوت بکنیم، ولی شاید در بعضی موارد اون هم یک نوع خودخواهی سلام میخواد امتیازی داشته باشه. در بین صدها هزار نفر من احتمال دارم گاهی هم ایستایی بگه که آقا همچین فرمودن مغازه ای میشه به نفره مشتری ها رو خودش رو خواهند داشت. اینا زیاد انواع اقسام میشه. ما برای چی واقعا، هدف چیه، چگونه این هدف رو باید شناخت؟ میگه دقت بفرمایید آقا هیچ کدوم از اینها یک دلیل متقن عقلی یا نقلی نداره. چه اونایی که بودیست ها که میگن باید آدم به نیروانا برسه، نیروانا چیه، چجور میشه آدم، چه دلیل عقلی داره و کی گفته این کار رو که بکنید اونجور میشی؟ خب گفتن این کسان. خب حالا اگر اینجوری شد واقعا این خیلی مهمه، چیزی مهمتر از این نیست در عالم. انبیاء برای همین اومدن. ما اگر چیزی را بخواییم مبنای کارمون قرار بدیم، یا دلیل متقن عقلی باید داشته باشیم یا دلیل متقن نقلی، یا عقل باید اثبات کنه چیزی را یا قرآن، حدیث، اونم یک دلالت روشنه قابل فهم و قابل دفاعی، نه اینکه ادعا بکنه که نه معنی این آیه همین است، قرائت ما همین است. اون وقت نقل کلام میشه در اون که قرائت شما از کجا حجت است؟ باید جوری باشه که آدم بتونه بهش استدلال کنه، آیات محکمی باشه. به هر حال دلیل متقن میخوایم برای یک کاری را انتخاب بکنیم، مخصوصا یک کاری که یک عمری باید دنبالش رفت. صحبت یه روز دو روز نیست. حالا بریم یه چندی دنبال ببینیم چطور میشه، جنی چیزی میبینیم یا نه، خطری به ما میدن یا نه، از باطن اشخاص مطلع میشیم یا نمیشیم. البته بین پرانتز عرض میکنم که در راه‌های شیطانی کمابیش این چیزا هست. همین مرتضین هند بالاخره همین چیزا رو بعضیاشون دارن، حتی از آینده هم خبرهایی میده و واقعا هم میشه. حالا اینا یعنی چی، چرا میشه، خودش یه مسئله دیگری است، سلام در مقام اون نیست. ما یا مثلا ارتباط با جن و اینا جور نیست که دروغ همش دروغ باشه، یه چیزاییش هم هست، واقعیت داره. بنده حالا چه جن مؤمن باشه چه جن کافر، استفاده های صحیح دینی ازش بشه یا برعکس، این چیزا هست. اما حالا ما تهذیب نفس بکنیم برای این، یه برنامه طولانی را برای خودمون در نظر بگیریم که احیانا گاهی مزاحم درسمون، کارمون، زندگیمون، راحتی خانوادمون، معاشرت با زن و بچه‌مون بلاخره اثر میذاره در این آدمی، محدودیت هایی به آدم ایجاد که چی؟ که آقا یه وقت جنی رو ببینم یه چیزی به من بگه. ما دلیل دنبال دلیل یقینی هستیم برای اینکه هدف چی باید باشه. این مسائلی که بلاخره نسبت میدن به انبیاء و اولیاء و کمالش هم میدونیم، عبادت های امیرالمؤمنین یا از سجاد سلام الله علیه امان که معروف عبادت هایشون، یا بزرگانی که عبادت هایی داشتن، کراماتی هم داشتن، شاید شاخصی که همه شنیدید و اینا، مرواش حسن علی نخودکی در مشهد، از کرامات هر روزی نبوده که کرامات زیادی ازشون ظاهر نشد. خب اینا بوده، آیا ما برای همین باید بریم سیر و سلوک کنیم، تهذیب نفس کنیم تا بتونیم مثلا انجیری بدیم به کسی بخور مریضیت خوب بشه؟ برای اینه یه چیزی فراتر از اینه؟ دلیلش چیه؟ اگه یادتون باشه گفته بوده ما که هم بعضی شناخت ها هست فطری و غریزی نیست، آدم باید بیاره درس بخونه تا بیاره. معمولا علومی که ما انسان ها داریم اینا غریزی نیست، ما زحمت کشید درس خون، استاد دید، کلاس دید. چیزای غریزیمون خیلی کمه، اینست مشترک با حیواناتی هستیم، فرایز حیوانی. انگیزه هامون هم همینطوره، بعضی انگیزه هاست که با علم و معرفت میفهمیم اینا هست ولی نیست در ما، انگیزش نیست، اونم باید کسب کرد. پس ما اینجا اون دو عاملی که میخواد، یکی شناخت و یکی علاقه، میل، محبت، هر دوشو باید باید کسب کنیم. برای اینکه نه یک علم غریزی ما داریم که باید سیر و سلوک کرد و نه یک میل غریزی داریم، نه علم غریزی داریم نه میل فطری داریم، نه این کار میل آگاهانه از مقصود. پس باید ناچا بریم از راه های صحیحش کسب علم بریم. برای ما منابعی که شناخته شده هست، البته همه اینجور نیستن، نایی که مسلمان نیستن که قرآن قبول نده، ما خدا را شکر که این مرحله را گذروندیم، میدونیم معتبرترین سند برای علم ما قرآن کریم، بعدم کلمات علیه صلوات الله علیه مجمعه، در کنارشم دلیل عقلی معتبر که خود قرآن و سنت دستور میده. این هاست ما چه دلیلی داریم برای این ها؟ باز الحمدلله همه ما کمابیش میدونیم، اما توجه بهش شاید بی ضرر باشه که در قرآن کریم و در کلمات اهل بیت به قول معروف این نرخ شعباسی داره که آدم کار میکنه، زحمت میکشه برای تقرب الالله. حتی بت پرست ها وقتی میگفتن چرا این بت ها رو میپرستید، گفتن انما نعبدهم لیقربونا الالله زلفا. به بت پرست ها وقتی میگفتن آخر چرا اینا می بت پرستید، این کار رو میکنید، مثلا این هدایا، نذور، قربانی ها، اینا برای چی این کار رو میکنید، گفتن انما هؤلاء شفعاء انا عند الله انما نعبدهم لیقربونا الالله زلفا. یعنی این نرخ شعباسی در بین مؤمن و کافر داره که بالاترین هدف قرب الهی است. حالا ولی که ما درست قرب نمی فهمیم یعنی چی، اما اجبالا می دونیم این چیز خیلی مهم نیست. بالاخره چی میشه که آدم با خدا مقایسه می کنه، یعنی نزدیک خدا شده. توی کلمات و از بزرگان و انبیا و اولیاء خدا این حرف هم در قرآن که نقل شده برای شد، ما بیشتر به قرآن تکیه کنیم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یا همسر فرعون میگفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، یه خونه میخوام پلو خودت. خب این تعبیر مجازی است، خب میدونست اون خدا جسری سخونه نداره، اما این معنایی از قرب میفهمید، یعنی دیگه که فاصله داریم، ما خونمون وصل بخونیم، چون در دنیا با یه همسایی داشته باشیم هر وقت میخوام میریم سراغش، خب رابطه با خدا اینجوری باشیم. اجمالا میدونیم که هدف اصلی که انبیا و اولیا خواستند و قرآن و سنت ما را دعوت می کنند یه چیزیست به نام قرب به خدا. حالا حقیقتش چیه؟ مثل طفلی که نمی دونه اشخاص بالغ چه لذتی می برند از بعضی وسائل، اون نمی دونه. اگه تو کتابی هم بخونه یه چیزی میگه، یه چیزی هست، حالا ما نمی برند. ما هم اینجوری هستیم، ما بالفعل نمی فهمیم اون هدفی که باید برسیم. اگه میفهمیدیم چرا خیلی اصلا دنبالش هم نمیرفتیم، ما میفهمیم چیه دیگه. ولی به هر حال این عنوان کلی را میفهمیم که یک مقامی است، یک مرتبه عالی است از کمال، که بهترین تعبیری که میشه اونو معرفی کرد اینه که قرب به خداست. اگه آدم به اون مقام برسه نزدیک خدا میشه. یعنی که تو فرهنگ ما جا افتاده دیگه، از خود توجه به معنیش هم نداریم. قربت الله این بارا بکن، قربت الله یعنی چی؟ عوام ما بی سواد ها، روستایی ها بهشون قربت الله این بارا کردن. قربت الله قربتن یعنی چی؟ ولی این جز فرهنگ ما شده الحمدلله. این که از نعمت های خداست که مفاهیم بلند میشه جزء فرهنگ ما، کم کم دنبالش بریم بگیم یعنی چی، تا کم کم بشناسیم، تا راه رسیدن بهش پیدا کنیم. خدا خیر بده به اونایی که اینا این فرهنگ رایج کردن و این تعبیر قربت الله رو به دهن ما میذاشتن. میفهمیم چیزی هست باز رفت اونمالش. اجمالا اون هدفی که ما دنبالش هستیم اونه. راه کلیش هم همه ما میدونیم هیچ راهی ندارد جز بندگی و اطاعت خدا. چیزهای دیگه گفته بشه در کنار اینا، اگه منافاتی با اینا داشته باشه مطروده. اضربوها علی الجدار، عنوان کلیش عبادت است. چه بالاتر از این؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما و الا نفی و حصر. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بالاخره اصل هدف قرب است، راهش هم عبادته. عبادت فقط البته به معنای عام میشه که اطاعت احکام توسلی را هم شامل میشه. به هر حال اینه دیگه، اون رو که انبیا اومدن برای همین اومدن ما رو بگن راه کجا کجاست، راهش هم چیه. انگیزه های دیگه که کما پیش از نفس ما برمیخیزه، شیطان کمک میکنه که اونا در کار ما دخالت پیدا کنه، این نوعی شرک است. انسان اگه بخواد تهذیب نفس کنه، بخواد سیر و سلوک داشته باشه، سیر و سلوک یعنی بره به سوی خدا، الا الالله تسیرون، سیر الالله داشته باشه، باید هدفش خدا باشه. فرمان اگه این چیزی دیگه قاطی شد میشه شرک در نیت، شرک خفی و اخفاز. ولی به هر حال شرک دیگه، این راه کمال نیست. ممکنه آثاری هم داشته باشه، در اینجا آثاری هم ظاهر بشه، بعضی معلومات هم پیدا کنه آدم که دیگران ندارن، حتی بتونه ذهن دیگران رو بخونه، بعضی چیزایی که اشاره کردن. اما خب حالا آخرش چی؟ حالا من بدونم که تو دل شما چه میگذره، من چطور میشه بدونم که فرض کنید همین چیزایی که گفتم، این جریانات سیاسی به کجا می انجامه؟ ما حالا دانست باشه. من اگر مرد هستم باید ببینم وظیفه من چیه، اونو عمل بکنم. بدونم میشه یا نمیشه به من چیه؟ من بنده هم باید بندگی کنم. بنابراین اگر ما بخوایم اون سیر و سلوکی که مطلوب اسلام است، حالا اسمش عرفان بگذارید، اسمش تحصیل اخلاق بگذارید، هر اسم دیگه ای بخواد روش بذارید، اونی که مطلوب اسلامه اونی است که برای بندگی باشه. هدف قرب به خداست، راهش هم فقط بندگی است. هر هدف دیگری شما بگذارید پهلوش، این انحراف است، زاویه است از راه انبیا. ممکنه اثر هم داشته باشه، ولی این دلیل نمیشه. ممکنه کسانی زحمت بکشن در این عالم یه چیزهای فوق‌العاده ای هم، خارق‌العاده هم، هم از لحاظ شناخت و هم از لحاظ قدرت پیدا بکنن، ولی اونی که خدا میخواد این نیست، اونا برای این خلق نشده. من یه وقتی یه حدیثی شنیده بودم، یعنی زیاد شنیده بودم، نقلم کردم، بعضی از لحاظ سندش رو خواستن بلد نبودم، گشتم پیدا نکردم. حالا باز میخونم اگر شما سراغ دارید از کسانی که در منابع حدیث اینا وارد هستن. اون قضیه ایست که در روایت داره که معصوم سلام الله علیه وارد مسجد شدن، دیدن که یه نفری وسطی نشسته و دورش رو گرفتند و هجوم میارن سراغش. میگن چیه اینجا جمع شده برای چیه؟ میگن یه آدمی است که یه کارهای عجیب و غریبی میکنه. مثلا چیکار میکنه؟ مثلا هر چی شما تو دستت بگیری اون میگه چیه تو دست. اونا هجوم آوردن، اون یکی تصمیم میگه، اون یکی نمیدونه پول میگیره چیزی میگه چیه، اونم میگه و تعجب میکنه. حالا به اصلا این نقلی که من مطمئن از اینا دیدم این جایی، اما حالا محاسن مبارک باعث این شده که جزئیات رو فراموش بکنه. به هر حال امام میرن جلو و مشتشون رو میگیرن جلو این شخص رو، میگن که تو دست من چیه؟ این متحیر میشه، یه خود نگاه میکنه به قیافشون، میگن نمیدونی چیه؟ چرا میدونه؟ من تعجب میکنم شما از کجا به این دسترس پیدا کردی؟ گفتن چیه؟ گفت من همه چیزی که در عالم قبل از این که شما بگید میدیدم، همه چیز سر جای خودش هست، هیچی تغییر نکرده. در یک جزیره مرغی دوتا تخم گذاشته بود تو آشیانش، یکیش نیست، همه چیزی که در عالم سر جای خودش هست. قاعدتا باید اون تخم، اون پرندهی باشه که تو اون جزیره ای داری، اقیانوسی باید اون باشه. حضرت دست شما از کدن همین بود. بعد بهش فهمدن تو چه کار کردی که اینجور شدی؟ حالا به حسن اون نقلی که هست میگه بنا گذاشتم مخالفت نفس کنه، هر چی دلم خواست مخالفت کردم و این نتیجه شد. حالا به حسب اون نقل باز دنبالش اینه که بهش میگن خب دوست داری دلت میخواد مسلمان بشی؟ میگه نه. میگه تو خب گفتی هرچی دلم میخواد مخالفت میکنم، خب پس باید مخالفت کنی با خودت. چیز مجاب شد، حرفی نداشت، خب بسیار مسلمان شد، شهادتین گفت مسلمان شد. بعدی مسلمان شد دیگه ندید اون چی داره. گفت آقا ما قبل از اینکه مسلمان بشیم و به دین شما در بیام این همه چیزها میدیدیم و میفهمیدیم و اینا، من تاریک شدم، معلوم میشه این دین شما مثلا با تعبیر بنده اعتباری نداریم، نکه داشتم از دستمون رفت. فرمودن تا حالا هر زحمت هایی که کشیده بودی خدا مزدش رو همینجا بهت میداد، اینایی که پیدا کردی اینا مال اینه که مزد زحماتی که کشیدی. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، خوبی هایی که دنبالش میگشتید تو همین دنیا بهتون دادن دیگه نه. برای اینکه اونجا که میرید طلبکار نباش، ریاضت کشیدم، زحمت کشیدم، چه نوع موزشم دادم. از این به بعد که مسلمان شدی خدا ذخیره میکنه برای آخرتت، دیگه موز دنیایی بهت نمیده. و بعد به حسب این روایت میخوام بگم که بله میشه آثارم داشته باشه، بعضی برنامه های ریاضتی، نمیدونم سیگ و سلوک، عرفان، نمیدونم هر چیزش بگذارید، از این قبیل ممکنه این آثارم داشته باشه، ولی این دلالت این نمی کنه که این شخص راه صحیحه و این مرضی خداست. مزد زحمتش خدا تا میدونه. مرتضین هند اون دیگه به تواتر رسیده، چیزی نیست جای شک باشه. اخبار غیبی میدن، از باطن اشخاص خبر میدن و کارهای عجیب و غریبی میکنند. یه مرتضی یه مشو سخو میاد جلوی قطار با میسه داره حرکت میکنه، دست شما میدونه قطار با میسه. روی اسباب ظاهری خودش از جای خودش هم معلوم نیست بتونه بلند شه، اینقدر لاغر و مردنی هست. دست میگیره جلوی قطار، قطار نمیتونه دیگه حرکت کنه. این مزدمون زحمت هایی که کشیده، یه عمری ریاضت کشیده، خدا مزدش رو بشه. قوت نفس از روح اونچنان قوی میشه که بر قوای بدنی غالب میشه. ولی آیا ما باید اونچه در دینمون هست به عنوان تهذیب نفس یا سیر و سلوک یا سیر عرفان، از این چیزا اگر اسمش هرچی بگذارید، این برای چیه؟ ما هم برای همینا باید این کارا رو بکنیم؟ برای اینکه اطلاعی از مغیبات پیدا کنیم یا تصرف در اشخاص بکنیم یا کارهای خارق العاده انجام بدیم؟ عرض بنده اینه که واقعش اینه که اینا هر کدومش نوعی شرکه. در دین که ما میگن برو فلان عبادتی انجام بده، اگه دستور شهر باشه و طبق موازین شهری باشه، برای این است که به خدا نزدیک بشه. وقتی به خدا نزدیک شدی چی میشه؟ اون دیگه هرچی کرم او اقتضا بکنه، تو نباید به اونا کاری داشته باشی. میگه خدایا تو وجدتو اهلا للعبادت فعبدت. اگه چیزهای دیگه یه حوست باشه، مغیبات به دنیا نمیدن، تصرفات بکنی، کرامات داشته باشی، اینا یه روشه رو کنی. پس اون هدفی که ما باید داشته باشیم از تهذیب نفس در یک کلمه قرب خداست. هر قد بتونیم معناشو بفهمیم و صادقشو درک بکنیم، نمونهاشو از کلمات انبیا و اولیا و سیرهشون به دست بیاریم، خیلی غنیمته. اما نمادش قرب هست، اون کلمه‌ای که به اون اشاره میشه، به اون مقام قرب خداست. راهش هم فقط عبادت خداست. عبادت اون عبادت خالص که فقط داره اطاعت خدا انجام میده. و فقط الله و یاکم انشاءالله.